أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل وسلم على محمد
واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وبسر تأثیری که مراجعه به فقه عامه داره در فقه خاصه بودیم عرض کردیم که این مسئله ای رو عنوان کردیم مسئله ای که یکی از مواردی رو که به عنوان موارد ثبوت خمس در کلمات علما هست عرضی که ذمی از مسلمان بخره و در روایت ابو عبیده حذاء عن ابی جعفر علیه السلام وارد شده که ایما ذمی اشترا من مسلم ارضا فعلیه الخمس، که این روایت ابو عبیده حذاء در فقیه و تهذیب وارد شده. یک روایت مرسلی هم شیخ مفید در مقنعه داره که ظاهر عبارتش این هست که این رو از امام صادق علیه السلام نقل میکنه. این عبارت در مقنعه شیخ صدوق هم هست. مقنعه شیخ صدوق در واقع برگرفته از روایاته، اونم نشانگر این که از یک روایتی گرفته. اصلا اول مقنعه شیخ صدوق میگه حذفت الاسانید، به عنوان کتاب روایی باش برخورد میکنه، لعلا یدخل حمله های همچی عبارتی و اول مقنعه شیخ صدوق هست. خب ما عرض کردیم که صاحب معالم در منطقه الجمان برای اولین بار به طور جدی این احتمال رو مطرح کرده که اصلا این روایت این مربوط به بحث خمس نباشه و مربوط به زکات مضاعفی باشه که در کتاب‌های عامه نقل شده. ایشون فرموده بودن که از مالک مطلب نقل شده و مالک هم رأی ظاهر در زمان امام باقر علیه السلام بوده. خب تو جلسه قبل عرض کردیم که مالک رأی ظاهر نبوده، اصلا مالک در زمان امام باقر علیه السلام حدود 20 سالش بوده، یک کمی کمتری کمی بیشتر، اصلا در حتی اندازه‌ای نبوده که مثل کلام امام علیه السلام ناظر به کلام ایشون باشه. حالا مرحوم علامه هلی در تذکره این مطلب رو علاوه بر مالک از اهل المدینه نقل کرده. عبارت علامه در تذکره رو بخونم. الصنف السابع از ذمی اذا اشترى ارضا من مسلم وجب عليه الخمس عند علمائنا لقول الباقر علیه السلام ایما ذمی اشترا من مسلم ارضا فان علیه الخمس و قال مالک ان کانت الارض اشریه منع من شرائها و بهی قال اهل المدینه و احمد فی روایت احمد ابن حنبل هست فان اشتراها ضعف الاشر علی فوجب علیه الخمس. خب اگر اهل مدینه باشه، حالا ممکنه بگیم مثلا اهل مدینه اقتضا میکنه که فقهای معاصر امام باقر علیه السلام هم این مطلب رو گفته باشن، بنابراین ممکنه بگیم روایت ناظر به این مطلب هست. ولی اصل مطلب این هست که اصلا نه مالک حالا غیر از اون بحثی که جلسه قبل کردیم، نه مالک همچی فتوایی داره نه اهل مدینه. و اینها اصلش منشأ این جور فتواها این هست که از مغنی ابن قدامه گرفته شده با عدم دقت در عبارت مغنی ابن قدامه و نقل نادرست از مغنی ابن قدامه. حالا اول یکی دوتا مطلب از خود فقهای خودمون عرض میکنم. بعد عرض کردم تو جلسه قبل که اولین بار این مطلب در خلاف شیخ طوسی وارد شده. عبارت شیخ طوسی این هست که اذا اشترى الذمي ارضا اشريا وجب عليه فيها الخمس، یا همون عشر مضاعف. حالا یه نکته در مورد من همین کلمه عشر مضاعف ابتداعا عرض بکنم. عرض کنم خدمت شما، زکات رو اصطلاحا بهش عشر تعبیر میکردن، چه به اندازه عشر باشه چه اندازه نصف العشر باشه. این عشری که مطرح هست اینجا عشر مضاعف، یعنی اون در اون جایی که زکاتش یک دهم باشه، یک دهمش میشه یک پنجم، زکاتش یک بیستم باشه، یک بیستمش میشه یک دهم، دو برابر میشه. این عشری که اینجا میگیم عشر مضاعف از باب مثاله، یعنی زکات مضاعف. و زکات مضاعف که میگیم خمس در اون مواردی که اگر با آب باران سیلاب بشه با یک دهمه، ولی اگر با خود کشاورز آبیاری کنه یک بیستمه. هر یک از اینا دو برابر میشه. این زکات مضاعفی که اینجا مطرح هست از باب مثال هست، یک دهم میشه یک پنجم، یک بیستم میشه یک دهم. تو کتاب های عامه اونایی که بحث عشر مضاعف رو مطرح کردن تو بعضی جاهاش هم به این تصریح کردن، من جمله در این کتاب مبسوط شیبانی. مبسوط شیبانی به یه تناسبی یه مطلبی داره که اونجا مال شیبانی محمد ابن حسن شیبانی. بعدا این عبارتشو میخونم به جهتی اجازه بدید این عبارتشو بعدا میخونم. مبسوط شیبانی جلد 2 صفحه 366 ابتدا در یه موضوع مشابه همین موضوع ما گفته علیه فیها عشران، بعد عشران رو که توضیح میده میگه اگر از اونایی باشه که با آب باران سیراب میشه، فنکان تشرب سیحن او یسقی هستما فعلیه فیهن خمس، و انکان تشرب به غرب نهودالیت نوثانیت فعلیه فیهن اش. خب بله
اهل کتاب
هم اجازه بدید هیچ صحبت نفرمایید، فعلا اجازه نمیدن هیچ کس صحبت کنه تا بحثم یه جایی برسه. عرض کنم خدمت شما، ما علمم گم شده، اینه که چون علمم گم شده اون چیزی که دستم بود اومدم دیدم که نیستش، اینه که مجبور شدم بعضی چیزا رو از حافظه خودم دارم چیز میکنم، مجبورم یه کمی اجازه بدید بحث دستم باشه، از از دستم بحث فقط چیز در نرم. عرض کنم خدمت شما، خب مرحوم شیخ در خلاف که تعبیر میکنه دشتر از دمی اردن عشریه وجب علیه فیها الخمس، اون ارد عشریه یعنی ارد زکاتیه، وجب علیه فیها الخمس از با مثاله، یعنی اگر ده یک باشه میشه پنج یک، اگر بیس یک باشه میشه ده یک. و بهی قال ابو یوسف فانه قال علیه فیها عشران، و قال محمد علیه عشران واحد، و قال ابو حنیفه تنقلب و خراجیگر، و قال شافعی لا عشر علیه ولا خراج. در این نوع اجماع الفرقه فانهم لا یختلفون فی هذه المساله، و یه مسئولتون لهم منصوصون علیه ها رو داره که ابو عبیده حضا رو باید ابو عبیده حضا رو میاره. در مؤتمر علامه عبارتش اینجوریه، روا جماعت من الاصحاب ان الذمی اذا اشترى ارضا من مسلمین فان علیه الخمس ذکر ذالک الشیخان، این شیخ مفید و شیخ طوسی و من تابعهما. جالبه محقق توجه کرده که شیخ مفیدی مطلب رو آورده، علامه که بعد از محقق بوده به این توجه نکرده، علتش که باب خودش نبوده، یه باب بعدی بوده از دست علامه در رفته. و رواب الحسن بن محبوب و روایت ابو عبیده حضا رو ذکر میکنن و قال مالک یمنع الذمی من شراء ارض المسلم اذا کانت مشریه لانه تمنع ذکر فان اشتروها زوقف علیهم العشر فاخذ منهم الخمس وهو قول اهل البصره و ابی یوسف یروا ان عبید الله بن حسن الانبلی. عبید الله بن حسن الانبلی فقیه اهل بصره بوده، 167 نگار وفاتشه، نه دوره امام باقر نیست، ما دوره های بعده. خب این عبارتی شد. در منتهام این شکلی داره، از ذمی اذا اشترى ارضا من مسلم وجب علیه الخمس ذهب الیه علماؤنا و قال مالک یمنع الذمی من الشراء اذا کانت عشریه و به قال اهل المدینه و احمد فی روایته. اینجا اهل المدینه تعبیر کرده، حالا داشته باشید این اهل المدینه رو بعدا صحبت میکنیم در موردش. فان اشتراها ضعف العشر فوجب علیه الخمس و قال ابو حنیفه تفیر ارض خراج و قال الثوری و الشافعی و احمد فی روایت اخرى یسف البی ولا شیع علی ولا عشریبا و قال محمد ابن حسن علیه الهش تا آخر این عبارت. خب این عبارت رو در تذکره هم شبیه همین عبارت در یه جای دیگه تذکره وارد شده، اون عبارت اینه در بحث زکات، یک بحث عبارت مفصلی رو ذکر میکنه. اصل این عبارت، حالا میخونم عبارت رو، از مغنی ابن قدامه گرفته شده با حذف حذف همه این کلمات، یعنی کم کلمه محقق منهایه عرض کنم شیخ طوسی. تو شیخ طوسی به مالک خوب نسبت داده نبود، نداده بود. تو شیخ طوسی این مطلب رو به ابو یوسف فقط نسبت داده بود و هیچ در مورد غیر ابو یوسف هم مطلبی نقل نکرده بود. اونی که بود در معتبر بود، در معتبر عرض کنم خدمت شما، اون رو به مالک نسبت داده بود، همچنین در منتها اون رو به مالک نسبت داده بود. در تذکره یه جای عبارتش رو خوندم که تو با کتاب الخمسه، اون عبارتش جا بود. تو کتاب زکات هم یه عبارت مفصلی میاره که این عبارت مفصل دقیقا روشنه که از مغنی ابن قدامه گرفته با یه کمی تلخیص، تلخیصی که این تلخیص باعث شده مغز خراب بشه و اصلا عبارت مغنی ابن قدامه ولی یه قدری ابهام داره، یعنی ابهام نداره، عبارت به دلیل حذف بعضی از چیزهاش تو عبارت تذکره اینها مبهم شده و الا مغنی ابن قدامه عبارتش تقریبا روشنه که به مالک، مالک ربطی نداره. اونی که مالک داره میگه ممنوع از بیع هست، به ذمی اجازه نمیدن که از مسلمان عرض عشریه رو بخره، این مطلب مالکه. اما اینکه حالا اگر ظاهر این عبارت هم اینه که اصلا باطله، یعنی منتقل نمیشه، و اون بحث این که اگر بخره زکات مضاعف میشه مربوط به اصلا مالک نیست، مالی قول دیگریه. من اول عبارت چیز رو بخونم، علامه رو بخونم، بعد علامه بحثش این هست، تفسیره جلد 5 صفحه 157. یکره للمسلم بیع و عرضه من ذمی و اجارته من لعدائه الى اسقاط عشر الخارج منها، فان باع ها من ذمی او آجره و کانت من عرض صلح او من عرض اسلم اهلها توعا، یعنی اگر مسلمان زمینش رو به ذمی بفروشه یا اجاره بده و از عرض صلح یا عرض اسلم اهلها توعا باشه، یعنی عشقیه باشه در مقابل مفتوح انوطن که اون خراجیه است، این در مقابل اون هست. صح البیع و الاجاره و بهی قال الثوری و الشافعی و احمد. بعد داره و قال مالک یمنعون من شرائها فان اشتروها ضعف علیهم العشر فاخذ منهم الخمس و هوا روایتون ان احمد. خب این عبارت اصلش عبارت مال مغنی ابن قدامه است. مغنی ابن قدامه همین مطلب رو داره. اینه، من عبارت مغنی ابن قدامه رو میخونم با حذف بعضی از مطالب لابدایی که اینجا داره و بعد عبارتش هم یک کمی تغییر داده و ولی اصلش مال از اون عبارته. مرحوم علامه هلی در تذکره از مغنی ابن قدامه فراوان نقل میکنه. یکی از منابع اصلی تذکره مغنی ابن قدامه است. ابن قدامه متوفای ببینم جا نمیشته، بله 620 متوفای 620 تقریبا یه مقداری از محقق مقدمه، محقق 600 یعنی تو همون عصر محقق هست. محقق 672 از دنیا رفته، 620 از دنیا رفته و این عبارت معتبر هم ظاهرا گرفته شده از همین عبارت مغنی ابن قدامه، ولی نه این مسئله شون، اون مطلب ذیلی که اینجا داره. من حالا عبارت رو بخونم ببینید. میگه که و یکره لمسلمن بی و عرضهی من ذمیین، که دقیقا این عبارت و اجارت ها من لعفضائهی الى افقاط اشتر خارج منها، عبارت علامم این همینه، فقط افضائهی شده لعدائهی، حالا نسخش عدائهی بوده یا افضاء رو تبدیل کرد به عدائه که عبارت قشنگ تری باشه، افضاء و معانی دیگه هم داره، صحبت و زیباتر باشه. قال محمد ابن موسی سألت عبدالله، که اتفاقا ظاهرا باید احمد ابن حنبل باشه. متن مغنی ابن قدامه فقه حنبلیه، ولی فتاوای فقهای دیگر رو هم فراوون نقل میکنه و خیلی هم با سلیقه است. یعنی یک کتابی هست که من تو کتابهایی که فتاوای عامه رو نقل میکنن کتابی به خوشذوقی مغنی ابن قدامه ندیدم. اون کتاب بدایت المجتهد ابن رشد هم بازوغه، ولی خیلی کوتاهه، تلخیصیه، اندازه مغنی ابن قدامه که خوب مطالب رو مفصل نقل کرده باشه اون نیست. گاهی گاهی چیزای اشاراتی داره، اون جایی که کامل نقل کرده باشه اونم کتاب قشنگه. قال محمد ابن موسی فرد و عبدالله عن المسلم یعجر و عرض الخراج من الذمی، قال لا یعجر من الذمی انما علیه الجزیه و هذا ضررون، میگه حق نداره به ذمی اجاره بده، چون اگه به ذمی اجاره بده ذمی به گردنش جزیه است، چون به گردنش جزیه است دیگه خراج زکات لازم نیست پرداخت کنه، بنابراین این منشأ میشه که ضرر داده بشه به ارباب زکات. و قال فی موضع آخر لأنهم لا یعدون زکات. حالا فإن آجرها من ذمی او با عرضه التي لا خراج علیها ذمیا صح البیع. این فإن باعها ادامه عبارت هست، این تیکه وسط رو عرض کرده. فاین باعها، این فقط باعها آجرایی داره عبارت رو پس پیش کرده. بعد ارضه التي لا خرج علیها، لا خرج علیها را علامه معنا کرده. لا خرج علیها یعنی ارض صلح باشه یا ارض اسلم علیها توها باشه، تفصیلش کرده. سهل بیه و الاجاره، اینجا هم سهل بیه و الاجاره، اینجا داره به هذا مذهب الثوری، علامه گفته بهی قال الثوری و شافعی و شافعی. یک افراد دیگه ای را هم اینجا تو عبارتش وجود داشته، یه اتفاقا در بحث اون افراد خیلی مهمن. یکی شریک هست، شریک قاضی کوفه بوده، ابی عبید هست، ولیت علیهم فیها عشر ولا خراج. قال هر سألت احمد ان الذمی یشتری ارض العشر، قال لا علم علیه شیئا انما صدقتو که هیئت مال الرجل و هذا المشتری لیس علیه. خب بعد داره و اهل المدینه یقولون فی هذا قولا حسنا، یقولون لا نترک الذمی یشتری ارض العشر، اجازه نمیدیم اهل مدینه، فتواشون این است که حق ندارن این چیز کنن، از کنم خدمت شما، نمیذاریم که اینا بخرن. بعد این مطلب زکات مضاعف رو به اهل بصره نسبت میده. علامه دو تا مطلب رو با هم آورده، یکی مطلب این که ممنوع البیع هستند، مطلب دوم این که اگر بی صورت بگیره زکات مضاعف میشه. اهل مدینه اون مطلب اولی مال اهل مدینه است، مطلب دوم مال اهل بصره است، اونا قاطی شده تو عبارت علامه. میگه و اهل البصره یقولون قولا عجیبا یقولون یضاعف علیهم. من فکر میکنم اینجا از اهل، ببینید عبارت مغنی ابن قدامه دو تا کلمه یقولون داره که تقریبا یک سطر اینا فاصله دارن. اهل المدینه یقولون فی هذا قولا حسنا، یقولون لا نترک الذمی یشتری ارض العشر، و اهل البصره یقولون قولا عجیبا. این یقولون با این یقولون که قبلش هم کلمه اهل وجود داره تقریبا یک سطر فاصله داره. به نظر میرسه حالا یا در نسخه علامه مغنی ابن قدامه این سقط رخ داده بوده، یا خود ایشون که خواسته اینو چیز کنه ایشون عبارت شد دیگه. ایشون میگفتش که و بهی و قال مالک انکانت الارض عشریه من امن شراعها، و بهی قال اهل المدینه و احمد فی روایت فا این اشتراها زو فلعش علیه فوجب علیه الخمس. اینا یه کمیش ماله اهل مدینه هست، منعم شراقه ها، ولی این من فکر میکنم مثلا اینجوری بوده، یقولون اهل المدینه، حالا از کجاش افتادگی داره. این مطلبی که یضاعف علیهم مربوط به اهل مدینه نیست، این مربوط به اهل البصره است. فقط رویان احمد هم فقط همین ده، فقط رویان احمد انهم یمنعون من شراقه ها اختار الخلال و صاحبه و هو قول و مالک و صاحبه و صاحبه. بعد عبارت بعدی داره، این عبارت بعدی عبارت خود ابن قدامه است نه ادامه عبارت مالک، چون اینجا اصلا عبارت مالک رو مستقیم نقل نکرده، گفته و هو قول و مالک و صاحبه. خب فان اشتراها مشخصه که اینجا قول و مالک رو ایشون کرده قال مالک، قول و مالک وقتی شد قال مالک، عبارت ابن قدامه چسبیده به عبارت مالک، به مالک نسبت داده شده، در حالی که اون عبارت اصلا قول بدن میگه فان اشتروها ذو فعلیهم العشر و اخذ منهم الخمس. بعد استدلال میکنه میگه به هذا قول اهل البصره و ابی یوسف و یروا ذلک عن الحسن و عبدالله ابن الحسن العنبری و قال محمد ابن الحسن العشر به حاله و قال ابو حنیفه تفسیر ارض خراجه. مالک اصلا در مورد این که اصلا اجازه نمیده این بخرن موضوع نداره، طبق نظر ایشون ظاهره اینکه اجازه نمیده، یمنع یعنی این معامله باطله. خب معامله باطل شد دیگه موضوع نداره. پس بنابراین اصلا این مالک این وسطه، اینه که الله مرحوم شیخ طوسی هم هیچ از مالک این مطلب رو نقل نمی کنه، چون مالک اصلا در این موضوع مطلبی نداره. یه مطلب دیگه از بعضی از کتاب های اختلاف اقوال این موضوع رو هم نقل بکنم که اون مطلب روشن‌تر بشه. یکی از قدیمی ترین کتاب های اختلاف اقوال در میان عامه یک کتاب مختصر و اختلاف العلماء للطحاویه، طحاوی متوفای 321. این عبارتش این هست: اختلفوا فی ارض العشر اذا ملکها ذمیون فقال ابو حنیفه علیه الخراج ثم لا ينتقل عنه ابدا. ابو حنیفه میگه خراجیه میشه، بعد که خراجیه شد دیگه بر نمیگرده، تموم شد. و قال ابو یوسف علیه عشران فإن عادت الى مسلم فعليه عشرون واحد، تا وقتی که دست اون ذمی هست، عشران هست، برگشت به مسلمون دوباره به همون وضعیت خراجی عادی زکاتی خودش که عشر هست برمیگرده. و روی نحوه عن الحسن، یه حسن بصری هست، و عطا، عطا ابن عبد رباح، رباح هست، حسن بصری فقیه اهل البصره است، مهمترین فقیه بصری هست، عطا فقیه اهل مکه است، مهمترین فقیه اهل مکه است، حسن و عطا هر دوشون از فقهایی هست که معاصر امام باقر علیه السلام هستند. و اینجا اونی که باید در این بحث مطرح بشه اینا هستند، حسن و عطا، نه مالک. عرض کردم مالک اولا در اصل امام باقر نیست اصلا، ثانیا همش فتوایی هم نداره. و هو قول عبید الله ابن الحسن، عبید الله ابن حسن انبری هست، اونم بصریه، ولی اون زمان امام باقر نیست، 167 وفاتش. و قال محمد لا ينتقل عن العشر الى الخراج به ملک ذمی یا به ملک ذمی ایاها. خب این مطلب رو تو خراج یحیی ابن آدم هم هست. یحیی ابن آدم 200 خورده ای تو ذهنم هست، وفاتش قدیمی این قدیمی تر از اون هست. قال یحیی و سألت شریکن عن ذمی استأجر ارضا بیضاء من ارض العشر من مسلم فزرعها طعاما على من العشر. ذمی یک و ارض عشر رو از مسلمان خریده، اجاره کرده، من دارم میخوام اجاره کرده. زارع ذمیه، صاحب زمین مسلمانه، اوش به گردن کیه؟ ایشون میگه هیچ کی. فقال انما هو ذمیون ولیس علیه صدقه، ذمی از صدقه به گردنش نمیده. قلتو فعلا صاحب الارض المسلم عشرون، میگه اون که زمین رو نکاشته که، ذمیه کاشته. فقال و مال المسلم یکون علی، و چگونه ما رو، من استفهامیه میخونه، استفهامیه انکاریه، یعنی کیفه یکونو للمسلم که به گردنش باشه و ذرع لغیره. بل یا ما یکونو نمیدونم حالا میشه اینو ما نافیه خون للمسلم وسط اومده یا نه، در مقام نفیه میگه که به گردن مسلمون نیست، در حالی که مالک ذرع اون ذمیه است. برای این نتیجه این بحث میشه که این زمینی که عرض عشریه بوده و باید زکات میپرداخته زکاتش از بین بره، و همینجا اصلا موضوع این بحث قرار گرفته. اصلا اجازه میدیم که اینو به ذمی بفروشه یا اجازه نمیدیم؟ بعد خب استدلال میکنه که اونایی که گفتن، اشاره میکنه که بعضی قائل هستن که اینجا زکات مضاعف هست، و استدلال بر زکات مضاعف رو در ادامهش داره که بعدا در مورد اون صحبت خواهم کرد. بنابر بنابراین اینجا عرض کردم یکی از مشکلاتی که ما در نقل احوال عامه داره این که مستقیم احیانا نقل نشده. مثلا احوال عامه رو میان از تذکره علامه نقل میکنن، از منتهای علامه نقل میکنن، از خلاف نقل میکنن. حالا باز خلاف تو اینا کتاب دقیق تریه، چون مستقیم اصلا کتاب تخصصی این قضیه هست و اینها اون خیلی از دقیق تر از همه اینها هست. حالا دیگه اونم احیانا اشتباهاتی در نقل احوال وجود داره. اینا اگر هم ما میخواییم اقوال رو نقل میکنیم، باید مستقیم به خودمون کتاب های اصلی اینها مراجعه کنیم، مطالب رو از همون اونها گرفته بشه. البته یک امتیاز مراجعه به امثال خلاف و تذکره داره، اون اینه که پاورقی های این کتاب ها آدرس منابع سنی ها رو داده، یعنی به خصوص حالا مغنی ابن قدامه هم خودش خوش ترتیبه، هم دو جلد فهرست بسیار خوب داره، خیلی راحته پیدا کردن مطالب از مغنی ابن قدامه، ولی سایر کتاباشون خیلی درداغونه، پیدا کردن مطلب توش کار حضرت فیله. عرض کنم خدمت شما اینی که مراجعه به خلاف شیخ طوسی، تفکره، منتها، این کتابایی که تحقیق شدن آدرس میدن مطالب رو تو کتاب های اهل تفنن، خیلی مفید هست، از اونجا میشه مراجعه کرد، ولی نباید اکتفا کرد به اونها، باید از طریق اینها به کتاب های اصلی مراجعه کرد، اونم با حوصله، نه فقط همینجوری نگاه کن آدم این که هستش اونجا. خیلی از این محقق ها فقط آدرس میدن، اشتباهات در نقل رو هیچ تذکر نمیدن، در حالی که عرض کردم مثلا همین اینجا علامه نحوه نقل به نظر میرسه علامه، خب یه هم محقق هم علامه عبارتش رو درست نقل نکردن، مغنی ابن قدامه رو، هر دو از مغنی ابن قدامه نقل کردن، عبارت مالک رو اون ادامه عبارت که مال خود ابن قدامه هست چسبوندن به عبارت مالک، و فکر میکنم اون عبارت دوم این تفکره که عرض کردم دو جاش هست، یکی در کتاب زکات هست، یکی در کتاب الخمسه. حد سوزنم این کتاب الخمس هم به کتاب زکات مراجعه کرده یا خیلی سریع مراجعه کرده، چون تو کتاب خمسش تشویش بیشتره، یعنی اون اشتباهی که در نقلیات هست خیلی بیشتر هست. بنابراین ما عمدتا اینجا قول فقیه اهل بصره رو داریم که حسن بصری باشه، و قول فقیه اهل مکه رو داریم که عطا باشه، و از اهل مدین ممکنه شخصی بگه اصلا این روایت ابو عبیده حذا از امام باقر علیه السلام هست، یا باید ملاحظه فتوای امام علیه السلام رو کرد که امام علیه السلام اهل مدینه بودن و اهل مدینه ظاهراً اجازه نمیدادن که اصلا برایشون موضوع نداشته این مطلب، اجازه فروش رو نمیدادن، یا باید ملاحظه فتوای سائل و راوی رو در نظر بگیریم که راوی ما ابو عبیده حذا هست که اهل کوفه هست. خب این رو به عنوان یک اشکال در این که اصلا نمیتوانیم متوجه به این نکته بگیم این روایت مثلا ناظر به فتواهای عامه باشه، ولی من تصور میکنم که یک دو تا نکته هست. یکی این که لازم نیست این همین عبارت و این فتوا مهد چیز باشه، اصل این موضوع مطرح بوده که آیا اگر عرض خراج عرض اشبیه زکات رو بفروشند زمین رو بخاره زکاتش به عهده کیه؟ شریک، عبارت شریک آوردن برای همین که فقیه که قاضی کوفه بوده این موضوع برایش مطرح بوده، اون میگه که معامله صحیح هست، زکاتش به عهده ایش نیست، از آن فاقد میشه. از شریک مال زمان امام عرض کنم با صادق علیه السلامه، شریک مال امام باقر نیست. ولی عرض کنم خدمت شما به نظر میرسه این موضوعات از قبل مطرح بوده، یعنی این موضوعاتی نبوده که خلق الصائه ایجاد شده باشه و اینا موضوعات مطرح جامعه رو میومدن از شریف سوال میکردن، اهل مدینه میگفتن اصلا نمیذاریم اینا به چیز کنند امثال اینا، ولو ما فتوایی در این موضوع معاصر امام صادق باقر علیه السلام هم نباشه از اهل کوفه و امثال اینا، ولی موضوعش مطرح بوده در جایی که اهل بصره، حسن بصری که فقیه عمده اهل بصره هست موضوع رو مطرح میکنه، از اهل مکه که عطا هست، که به خصوص این نکته دارم به اهل مکه هم هست، خیلی وقتا سوالاتی که از امام صادق علیه السلام میشه در مکه انجام میشده، امام مکه داشت میابردن، راوی ها میمودن از امام علیه السلام سوال میکردن، اینم خیلی روشن نیست که این سوال اصلا در مدینه انجام شده باشه. همین ابو عبیده حضا میگه بین راه مکه و مدینه امام صادق علیه السلام به من برخورد کرد، داشتم سنگایی رو هم میداشتم میخواستم یه مسجد درست، یعنی مسجد موقتی برای که این یه جایی باشه، بعد در این تو فقیه هست در ذیل من بنا مسجدن که مفحص قطاتن بنا الله له بیتن فی الجنه، اونجا میگه که ابو عبیده حضرت میگه من در راه بین مکه و مدینه بودم، امام صادق علیه السلام به من رسید و دید دارم اینو حضرت اینم گفت اینم از مصادیق همونه، این شما داری اصلا به هر حال خیلی روشن نیست که اینا حتما تو مدینه انجام شده باشه، به هر حال این موضوعی بوده در زمان امام باقر علیه السلام کاملا مطرح بوده خود موضوع، ولو اهل کوفه اصلا فتوای به این موضوع نداشته براشون، موضوع نداشته به خاطر اینکه اجازه نمیده موضوع داشته به یه معنا، میگفتن معامله باطله، وقتی معامله باطل شد دیگه که حالا خراجش رو کی بده و امثال اینها موضوع نداره دیگه، معامله رو باطل میدن میگن اجازه نمیدید که این کار رو بکنه، ولی به هر حال این یک موضوعی بوده در زمان امام باقر علیه السلام کاملا مطرح بوده حسن بعد، و اینه که از شریک میان سوال میکنن، نمیدونم از مالک سوال شده و امثال اینها، خلق الصائع موضوع ایجاد نشده، اینو حاجه‌های اشاره‌ای تو این بحث دارن میگن که این موضوع که البته حاجه‌ها این بحث رو که این مربوط به مالک نیست رو تو کلامشون نیست، این نکته بود که من عرض میکنم و مقایسه بین مغنی ابن قدامه، ایشون همون فتوای مالک رو که مطرح کردن در مقام جواب به اشکالی که کردن که مالک زمان امام باقر علیه السلام نبوده، ایشون میفرماید که این فتوا همینجوری که گرفته مالک این فتوا ثبت نشده، این از قبل مطرح بوده، من حالا اینجوری مطرح بکنم، اون اینه که این موضوع در زمان امام باقر علیه السلام یه دفعه محل اطلاع که نشده که، چون بحث فروش به اهل ذمه از قدیم بود، از زمان پیغمبر که اهل ذمه بودن، بعد زمان خلفا و امثال اینا بودن این موضوعات مطرح بوده، این اصل مسئله، مسئله محل ابتلاعیه و فروعهای مختلفی هم داره، مسلمان به ذمی بفروشه، ذمی عرض خراجیه رو به مسلمان بفروشه، این هم تو مثلش تو خلاف بحثاش وجود داره که عرض خراجیه به مسلمانی که خراج نمیپردازه پرداخت بشه حکمش چیه؟ عرض مسلمانی که به ذمی میخواد پرداخت کنه اون حکمش چیه؟ اینا اصلا موضوعات مختلفی بوده که مسائل مختلف شاخهای مختلفش کاملا دوره ها مطرح بوده و کاملا طبیعی هست که ما بخوایم بگیم که این روایت ابی عبیده حضا ناظر به این مسئله است، ناظر به این مسئله است، ما نمیخوایم بگیم که عرض کنم خدمت شما عملا این فتوا در اون زمان مطرح بوده. یه نکته اینجا عرض بکنم، آقای هاشمی در کتابشون یه مطلبی رو دارن، من حالا الان وقت گذشته فقط مطلب ایشون رو آغاز میکنم، این بحث رو فردا ادامه میدم، بحث جالبیه و در موردش مقدار باید ادامه بدیم بحث رو. ایشون این روایت ابی عبیده حضار رو که مطرح میکنند از آقای خویی نقل میکنند که فتوای مالک رو، این روایت ممکن ناظر به هم فتوای مالک باشه و اینها، آقای خویی اشکال میکنند که مالک در زمان امام باقر نبوده و اون اشکال معروف رو مطرح میکنند. آقای هاشمی میگن لکن الانصاف ان من یراجع المسئله فی فقه العامه یجد ان جذور هذه الفتوا کانت ثابته به شکل و آخر لدا جمله من مذاهب بل لعل مشهورهم ان الارض الاشریه التي اي التي فيها زکات اذا اشتراها الذمي ضعف عليه ذلك فيؤخذ منه الخمس بل الظاهر منهم ان عمل الخلفاء منذ عهد الخليفه الثاني على ذلك. ایشون یه سری توضیحات اینجا داره، نه مصدر ذکر کرده، نه عبارت ذکر کرده، نه آدرس داره، نه هیچی. و بعدم این استدلال کرده، بعد از اونم یکی از استدلالهای مهمش این مطلب هست. حالا عرض میکنم که اینا خیلی به هم ریخته است، خیلی به هم ریخته است. حالا توضیح میدم که داستان چیه. این یه مسائل رو کاملا خیلی تعجب کردم. ببینید زمان فرض کنید علمای سلف کتاب نبوده، امکانات نداشتن، خیلی با فلاکت همین که یه چیزی، یه عبارتی رو از مرحوم وحید بهبانی دیدم، وحید بهبانی میگه مطلبی از خلاف شیخ طوسی نقل کردن، میگه نسخه خلاف ندارم مراجعه کنم ببینم درست نقل کردن یا درست نقل کردن. وحید از خواندگان علمی بوده، مرحوم مولا محمد تقی مجلسی پدر بزرگش بوده، مرحوم مجلسی دوم که امروز روز وفات ایشون هست داییش بوده، یه خانواده علمی اینجوری یه کتاب خلاف ندارم که مراجعه کنم. یعنی اینقدر امکانات محدود بوده، با اون امکانات محدود زحمت می‌کشیدن. ولی دیگه در این عصرهای کنونی که هم کتاب زیاده، هم حالا البته موقعی که ایشون کتاب الخمس رو نوشتن کامپیوتر نیومده، داستان کامپیوتر این مال قبل از کامپیوتره. کتاب الخمس ایشون من یادم هست، ما ایشون کتاب الخمس و درف خمس رو که میگفت یه دو سه سال بعدش ما مرکز کامپیوتری رفتیم و اینها، زمان کتاب الخمس کامپیوتر نه. ولی خب بالاخره کتاب بود، بعد از انقلاب یکی از امتیازات بعد انقلاب گسترش کتاب بود. خب کتاب اینجور من یراجع المسئله فی فقه العامه بدون آدرس دادن، بدون هیچی خیلی بده. بل ظاهر منهم ان عمل الخلفاء منذ عهد الخليفه الثاني كان على ذلك فلم تكن هذه الفتوى من مختصات مالك ومذهبي في الفقه لينحصر وجه الحمل على التغيير بصدور الروايه في زمنه بل المتتبع يرى ان القول بمضاعفه العشر كان قول الاحناف. اینم عبارت عجیبیه، خود ایشون دو صفحه قبل فتوای ابو حنیفه رو نقل کرده، فتوای محمد بن حسن شیبانی نقل کرده، فتوای ابو یوسف رو نقل کرده. قول ابو یوسفه نه قول احناف. ابو حنیفه فتواش این نیست، محمد بن حسن شیبانی هم این نیست. ابو حنیفه میگه عرض عشریه میشه عرض خراجیه، چیز میگه که محمد بن حسن شیبانی میگه نه همون عشریه باقی میمونه مضاعف نمیشه. این کلام مال ابو یوسفه، قول الاحناف خیلی عجیبه. کان قول الاحناف حیث یعذیه ابو عبید فی کتاب الاموال با ابی یوسف. حالا چون به ابی یوسف می قول الاحناف تعبیر خیلی. و اما مالک، این مطلبش درسته، و اما مالک فکان یقول ان الذمی یؤمر به بیع الارض لان فی ذلک ابطال الصدقه، اونو میگه نمیذارن در دست ذمی بونه. این مطلبش درسته، این مطلب در مالک، فتوای مالک نیست. فتوای عرض کردم این فتوا قدیمیاش مال حسن بصریه، مال عطاء مکیه، عطاء ابن عبدالعبا فقیه مکیه. بعد از اونها ابو یوسف هست که ابو یوسف معاصر امام کاظم علیه السلام هست که متأخره. اونی که باید مطرح کرد این دو نفره، حسن بصری و عطاء مکی و امثال اینها. بعد یه توضیحات ایشون داره، این توضیحاتش باشه، کتاب ایشون رو ملاحظه بفرمایید. یه سری مباحث خیلی به هم ریخته و جالب اینجاست ایشون عجله کرده. مثلا ایشون اینجا کلام مرحوم علامه مجلسی در مرآت العقول رو آورده، اصلا متوجه نشده کلام ایشون رو، اشکال هم کرده امثال اینا. اگر توجه میکردی کمی همون مرآت العقول رو ایشون با دقت مطالعه میکرد، خیلی یه جور دیگه بحث رو دنبال میکرد. حالا این رو فردا انشالله ادامه میدیم. و سلام بارا سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.